لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بعد از اینکه نظر جمهور عامه و مورد اتفاق امامیه در بحث گذشته مبنی بر اینکه استثناء از نفی اثبات و استثناء از اثبات نفی هست مطرح شد، ابو حنیفه و پیروانش که مدعی هستند استثناء از نفی اثبات نیست، در خصوص اثبات این ادعا به حدیث لا صلاة الا بطهور و حدیث لا نکاح الا بولی استناد کرده اند. حاصل استدلال اینها این است که اگر استثناء از نفی مفید اثبات باشد، جمله اول باید دلالت بر صحت نماز به مجرد وجود طهارت و صحت نکاح به مجرد وجود ولی داشته باشد، ولی این چیزی است که بالاتفاق نادرست است، چون می تواند طهارت وجود داشته باشد ولی به لحاظ عدم وجود سایر ارکان مثل نفی استقبال و امثالهم نماز صحیح نباشد، یا ولی وجود داشته باشد ولی به لحاظ وجود موانع دیگر از صحت نکاح، نکاح صحیح نباشد، و این دلیل بر آن است که قاعده کلی به عنوان این که استثناء از نفی مفید اثبات در مستثنا می باشد وجود ندارد. این استدلالی است که ابو حنیفه و پیروان ایشون مطرح می کنند که وجود قاعده کلی این چنینی مستلزم این است که در مستثنایی که در اینجا وجود طهارته بگید پس صحت الصلاة هست، صحت النکاح در صورت وجود ولی چی هست، و حالا که احدی نمیگوید که با وجود طهارت با وجود ولی صحت الصلاة می آید. اما جواب از استدلال ابو حنیفه به چند صورت توسط اندیشمندان اصولی داده شده است. جواب اول این است که در این مثالهایی که ابو حنیفه به عنوان نقض ذکر میکنند اساساً استثنایی صورت نگرفته است و اینها تخصصاً از بحث ما خارج هستند، چون در استثناء لازم هست که مستثنا چیزی باشد که مستثنا من برای آن صادق می باشد و به تعبیری داخل در موضوع مستثنا منه باشد تا به وسیله استثناء از تحت حکم مستثنا من خارج بشود. به این دلیل که بله درست همین و در ما نحن فی طهور یا ولی داخل در مستثنا من یعنی صلات و نکاح به لحاظ موضوعی نمی باشند تا از تحت اونها استثناء بشوند. لذا در این گونه موارد جمله و استثناء فقط مفید اشتراط مستثنا در ثبوت حکم برای مستثنا من هست و در حقیقت در این موارد جمله استثنائیه به یک جمله شرطیه برگشت می کند، به این معنا که شرط صحت صلات طهارت است، صحت صلات یا شرط صحت نکاح اندهم وجود ولی است و عند المشهور اذن ولی است که اذا انتفى الشرط ينتفى المشروط. و در این موارد اذا انتفى الطهاره ينتفي صحت الصلاه، چرا؟ به خاطر انتفاء شرطش. بنابراین استثنایی در این موارد نیست، شرط استثناء این است که مستثنا از جنس مستثنا منه باشد. اگر از جنس مستثنا منه باشد این مستثنا از تحت مستثنا به لحاظ حکمی خارج می شود به وسیله چی؟ الا. اما اگر هم جنس نباشند اساسا اینها رو استثناء نمیگن، اینها در حقیقت نحوی از اشتراط مستثنا در مستثنا من محسوب می شود.
فرض لا صلات الا بطهورن با لا اله الا الله در
چی؟ لا صلات
الا بطهورن با لا اله الا الله در چی؟
خب به خاطر همونه که اونجا جنس یکیه دیگه، نه دیگه لا الوهیت لاله الا الوهیت لاله. بله حالا جواب داره این قضیه، عرض میکنیم این جواب محکمی نیست و مبنایی است. چی؟ میگیم که اون جنسیت وجود داره، خیلی منافات نیست. یعنی الان شما متوجه نیستید که اونجا مستثنا با مستثنا من هم جنسن؟ ببینید ببینید یک جنس دیگه، ولی اینجا صلات و طهور دو جنس متفاوته. درست شد؟ درست شد؟ عرض میکنیم بله. چرا ما که ما که نه ما گفتیم فهم متوجه انا و چیز گفت عرض کردیم اشاره کرد.
خب
حالا درست شد قضیه. خب عرض میکنیم این جواب مبنایی است و بر اساس نظر حنفیه و بعضی دیگر مبنی بر صحت استثناء از غیر جنس، این پاسخ پاسخ تمامی نیست. بله بر اساس نظریه عدم صحت استثناء از غیر جنس جز در مواردی که یک دلیل خاص قائم شود، این پاسخ تمام است. یعنی در حقیقت میخوایم عرض بکنیم حنفیه اتفاقا از جمله کسانی هستند که تصریح میکنن که استثناء از غیر جنس درسته. اگر چه عده‌ای میگن خب بله استثناء از غیر جنس همون استثناء منقطع و معناش این نداره، اما استدلالی که ابو حنیفه و بیروانش مطرح میکنه بر اساس مبنایی است که دارن، بر اساس مبنای اونها استثناء از غیر جنس اشکالی نداره. استثناء از غیر جنس باز مشکل میگن یعنی میشه میشه بله بله. نه خب از جهت این که استدلال مال حنفی است، یعنی دلیل اونهاست. اگر اونها خودشون بله مبنا شدین نبود میتونستیم نقض کنیم و ایراد بگیریم که طبق مبنای خودشون هم این درست نیست. کدومو؟ یعنی درست جاهن القوم یعنی در اخباریه در واقع
استثناء رو در حکایه میپذیرن، در انشائیه نمیپذیرن.
در حکایه تو خب
انشاء اقتضاش ایجاده و ایجاد یعنی تردد و حب بر موضوع مذکور و غیر موضوع اصلا داخل در منشأ لحاظ.
خب حالا آیا حنفیه این اعتقاد دارن؟ ولی نه این نیست. یعنی اونه که در اونی که من ملاحظه کردم اینه که مطلق حنفیه و تعداد دیگه اسم میارن که اینها استثناء از غیر جنس رو مطرح میکنه بدون که تفصیل بین مسئله انشاء و غیر انشاء داده بشه. علی‌ای‌حال بر اساس مبنا این چیز نیست، دلیل محکمی نمیتونه باشه. پاسخ دوم خب بله دیگه خب
یه سلات با
طهور بریم سلات بریم. خب حالا اون جواب دیگه ایه. ببینید اون جواب این جواب جواب نیست. ببینید این پاسو پاسو میشه
با که شما بگید از اون جنس نیست تو مستثنا وقتی میگن الا به طهور یعنی الا سلات با طهور یعنی الا طهور.
نه شما ظاهر اینجا رو که دارید این جمله رو دارید یک جمله مستثنا من دارید سلات یکم طهوره. خب ببین اونو قرینه برای چیز دیگه قرار میدیم. بله ما میتونیم ما پاسخ دیگه ای رو مطرح بکنیم که میدن از اون قضیه که بله مستثنا من ما صلات مأمور به صلات شرعیه و بعد به طهورن هم در واقع صلات به همراه طهارت مورد نظر میشه، از اون جهت قابل حله. اما از نظر جنسی به هر حال ولی غیر از نکاحه، نکاح غیر از اینه. اگر به این جواب بخوام بدیم این جواب جواب قانع کننده ای نمیتونه باشه. عرض میکنیم که اما پاسخ دوم این پاسخ اول پاسخ دوم از استدلال ابو حنیفه را قرافی در کتاب شرح تنقیح الاصولی که دارن به یک گونه دیگری پاسخ می دهند. ایشون میفرماین اساساً اون چه که مورد اتفاق علما در خصوص دلالت استثناء از نفی بر اثبات می باشد، این مربوط به استثناء از احکام مثل لا یجب اکرام القوم الا زیدن یا موانع، یعنی استثناء از موانع مثل لا تسقط الصلاة عن المرأة الا بالحیض، مربوط به اینها می باشد و شامل استثناء از شروط نمی شود، چون هیچ کسی از علما نمی پذیرد که وجود شرط مستلزم وجود مشروط به اون شرط بشود. و تمام مثال هایی که ابو حنیفه به عنوان نقض نظر جمهور علما آوردن مربوط به استثناء از شروط است. استثناء از شروط است که فرضاً اینها از دایره بحث و نزاع و گفتار جمهور عامه و متفق علیه امامیه خارج می باشن. ایشون این ادعا رو میکنه، میگه اساسا این استثناء از شروط چیزی نیست که مورد بحث و مورد اتفاقه. اونی که مورد اتفاق جمهور امامی است که میگن استثناء از نفی حتما اثبات رو بر امرأه داره، استثناء از موانع. مثل چی؟ مثل همین لا تسقط الصلاة عن المرأة الا بالحیض، که نفیش اثبات سقوط در صورت وجود حیض است. یا لا یجب اکرام القوم الا زیدن، که نتیجه نفیش اینه که وجوب اکرام برای زید ثابته. ایشون میگه که آقا اونی که مورد اتفاق علما هست آن است، نه بحث شروط. یعنی در حقیقت میخواد جمع کنه بین گفتار ابو حنیفه و گفتار جمهور عامه، بگه به این صورت باشه که جمهور عامه و متفق علیه امامیه میگن آقا استثناء از نفی اثبات است. در کجا؟ اونجایی که استثناء از چی باشه؟ استثناء از احکام باشه، استثناء از موانع باشه. اما اگر استثناء از شروط شد، مثل این دو مثالی که ابو حنیفه مطرح میکنه، اینو اونا هم قبول دارن که اینجا دیگه اثبات استثناء از نفی اثبات را به همراه ندارد. حالا این مطرح کرده دیگه، ادعا کرده. خب خاطر همین که استدلال روشنه. ببینید اگر شرط وجود داشته باشه، به مجرد وجود شرط که مشروط محقق نمیشه که تا سایر شروطش در کنارش نباشن. دقیق فرمودید، به خلاف مانع که مانع آمد سقوط هم همراهش میاد. بله، در احکام هم میگن آقا وجوب اکرام قوم نکنید، بله به مجرد این که زیدی را استثناء کرد وجوب اکرام برای او میتونه ثابت باشه، میتونه این ثابت باشه. یعنی به مجرد که زید بود، زید را از بین قوم خارج میکنه، میگه اکرام نکنید الا زیدن. ولی اینو بله، ولی این که مثلا مستلزم باشه نیست که شما مثلا مطرح کرد. مثال برای موانع، برای ایشون میزنه که چی؟ حالا ما چیز کردیم ها، بله ایشون میگه که قام القوم الا زیدن، قام القوم الا زیدن جور در نمیاد. چرا؟ چون ما بحثمون در استثناء از نفیه، در متن عبارتش این رو داشت، ولی من احساس کردم که این غلطه.
شما هم در گذشته مثل ایشون نظریه ابو حنیفه رو عام دونستید، اما این دارید به صورت خاص استفاده
می‌کنید. صورت
عام دونستید.
خب یعنی ایشون نظرش به مثبتش باشه، نه؟ درسته؟
ها. شما نمی‌گید استفاده خاص.
درسته. این الان بله، یعنی حرف قرافی
شما فهمید استدلالی که برای ایشون مطرح شده فقط در منفی
استدلال ها بله. نه مثال ها همه برای منفی آورده شده، ولی این جا که نه، این خب قرافی با روی حرف خودش داره میزنه به عنوان حرف ابو حنفه نمیکنه، میگه آقا استثناء اگر از حکم بود مثل قام القوم الا زیدن، دقیق فهمید؟ در اینجا خدمت شما عرض بشه، اینجا استثناء از منفی خب اثبات رو دلالت داره، یا استثناء از موانع بود که مثالش همین است که من عرض کردم. اما من به ذهنم آمد که قرافی که این مثال رو میزنه خب با محل بحث ما جور در نمیاد، به خاطر اینکه ما بحثمون در رابطه با استثناء نفی از اثباته. حالا خب جالب اینه، خب ایشون اینطور مطرح میکنه که ما آمدیم به جای این عوض کردیم که لا یجب اکرام القوم الا زیدن کنیم، یعنی احساس کردم مثالش غلطه، مثال قرافی یعنی غلط خودشون نیست، ممکنه کتاب باشه، چون قام القوم الا زیدن الا بر این به این صورت که ما بله الا این که نه، خب آخه استثناء از نفی نیست، خب این درسته، یه سالی که ما زدیم الان در اینجا ولی مگر این که اگه مثالش غلط ضبط نشده باشه باید نگاه عام داشته باشه، یعنی در حقیقت بگه ابو حنیفه. حالا اینو تأمل میکنیم ببینم که در بیانش خود کلمه قرافی، چون این نیاز به دقت دارم که آیا قرافی آمده گفته استثناء از نفی اثبات در این موارد است، اگر این جمله من چون اینه که الان اینجا یادداشت کردم اینو میرسونه، یعنی ایشون گفته استثناء از نفی که اثبات را دلالت داره در اینجاست، یا نه استثناء مفید اثبات و یا نفی است در این صورت، اینو باید دقت کنیم. لذا من اینجا عوض کردم عبارت
استثناء
خب علا او فرض که باشه حرف نیست، ولی مثال ایشون مثال جلوس نیست
برای استثناء از حب و استثناء در موانع و استثناء در شروط
فرق
باشه، در استثناء حب و استثناء مانع ما قبل اگر نفی باشه ما قبل
اثبات
فقط در شروط.
حالا بالعکسش همین بحث اینه که آخه ببینید اگه بحث بالعکس هم باشه مثالش درسته، یعنی یکی برای اثبات نه برای بحث ما تأثیر نداره، اما از جهت اینا شروط میدونه
شرط
به شرط یعنی بله اون مورد اتفاق اونجاست، اینی که شما میگید در مورد است که ربطی به مورد اتفاق نداره، دلیل خاصی مطرح نمیکنن. بله دلیل نه فقط تنها دلیلی رو که مطرح میکنم این نکته آخر است که عرض کردم در بحث شروع.
چه دلیلی میگه مشروعی مرادشون؟
ببینید این میگه که ببینید به خاطر این که
اینو فهمیدیم دلیل برای این که مراد مشروع
همین دیگه، ایشون میان میگه به خاطر این که هیچ یک از علما تفسیر تحلیلش اینه هیچ یک از علما نیامدن بگوین که با وجود شرط مشروع حتما محقق میشه. ببینید احدی اینو نمیگه، لذا این معلومه که کسی نمیگه که در استثناء از شروط حتما چیه؟ دلالت بر اثبات داره. این استدلالش میگه وقتی ما با کلام علما مراجعه میکنیم بله حالا اون جوابای دیگه ایست که میشه داد، بله فعلا که این جواب رو بدیم. خب عرض میکنیم که ببینید این گفتار و این پاسخ قرافی به نظر می آید در حقیقت به نوعی تسلیم در قبال خصم باشد، چون خصم ایشون مدعی است که ما یک قانون کلی داریم به نام این که چون خصم ایشون ممکنه ابو حنیفه باشه، مدعی است که ما یک قانون کلی نداریم به عنوان این که استثناء از نفی حتما مفید اثبات در مستثناست. دلیل ایشون چیست؟ دلیلش این است که در این مواردی که ذکر شد استثناء از نفی مفید اثبات نیست. ابو حنیفه اینو میگه دیگه، میگه قانون کلی نداریم. دلیل چیه؟ دلیل اینه که اینجا آقا نمیتونیم بگیم آقا استثناء از نفی اثباته، و شما میگویید در خصوص استثناء از شروط این قانون کلی ثابت نیست، چون معلوم است که وجود شرط مستلزم وجود مشروط نیست. این در حقیقت اعتراف به نقض اون قانون کلی ادبی به حسب اقتضاء استثناء است. شما در درحال قبول میکنید که نقض رو میپذیریم، به حسب اقتضای استثناء است. مضافاً بر این که قوانین ادبی اگر چه امکان تخصیص دارن، ولی با مراجعه به کلمات علما شاهد چنین تخصیص و این تفصیلی که قرافی مطرح کردن در این باب نیستیم. ما نمیگیم آقا قابل دید، اما شما دارید میگید به هر حال نظر اونا اینه. چطور میشود نظرشون تفصیل بین شروط و موانع و احکام باشه ولی احدی از علما در باب استثناء از نفی همچین تفصیل رو اصلا مطرح نکرده باشن؟ اولا که به هر حال ابو حنیفه میگه آقا ما قانون کلی نداریم. خب شما میگید بله در شروط نیست. خب بله دیگه، یعنی قانون کلی نداریم، این پذیرشه نقضه. ثانیاً از این گذشته قانون ادبی ما نمیگیم تخصیص بردار نیست، نه، اما در این حال در کلام آقایون باید دیده بشه این تخصیص و یا این تفصیل که دیده نمیشه، لذا این پاسخ نمیتواند پاسخ قانع کننده ای باشه. اینم پاسخ قرافی. پاسخ سوم خب ده تا دیگه مورد هم باز بیاره دیگه، گفت شروع. خب برای برحال یه قانون نقض میشه یا نه؟ بس نمیشه یه قانون کلی داشته باشه. نه دیگه، قاعده نیست دیگه. شما میگید آه قانون کلی، بله دیگه، به صورت کلی تفصیل نگم، اگه تفصیل میدادن بله. شما میگید مرادشون تفصیله،
خصوصیت
به شرط
بودن
این نمیدونه.
دوستت کلی میگه
کی؟ ابو حنیفه. خب اتفاقا تو که شما داره تایید میکنه، نه
من میگه که آقا من اگه شرط باشه بعدم
شما درسته. خب الان قبول میکنه دیگه، بله پذیرفت نقض رو یا نه؟ پذیرفت نقض رو یا نه؟ میگه آقا بله به این مورد نقض میشه. ابو حنیفه میگه ما هیچ قانون کلی نداریم، شما دارید تایید میکنید اتفاقا حرفشون رو. بله چنین قانون کلی نیست. اما پاسخ
من تسلیم استثناء از نفی
بله. چرا اینو گفتن؟ چون ممکنه کسی بگه آقا مگر قانون عقلی که نیست که قابل نقض نباشه، خب میشه نقضش کرد. قوانین فلسفی که نیست که نشه مثلا نقض کرد، مثل قواعد فقهی، قواعد ادبی، اینا قابلیت اختصاص رو دارن. ما از میگیم بله شما دارید نسبت میدید به این آقایون، کجا گفتن آقا همچین تفصیلی رو؟ برید پیدا کنید یه نفر بگه آقا ما تفصیل بین استثناء از شروط و فلان میدیم. اما پاسخ سوم، پاسخ قبلش متوجه شدی؟ حالا متوجه نه نه این فرق نکرد. ببینید عجب، حالا ممل این ادامه ممل شد آقا، این ادامه ممل شد، گیش شد آقا، یعنی فهمیده بود از این فهمیدن خارج شد. برای مثال جمله شرطیه رو برای مثال ابو حنیفه میاره که همین هاست
شرطیه.
آقا رافی میگه بله خب در شروط ما میپذیره
همین عملا جواب این است که هر دو به نحو موجبه جزئی قبول دارن.
خب بله
استثناء
اصلا مفید اثبات است، اختلاف و حالا که این حرف نیست، و حالا که مشهور اینو نمیگه، بله حتی ابو حنیفه هم اینو نمیگه، ابو حنیفه هم تفصیل نداده اصلا. حالا مثالاش اینا آورده دلیل برای این نمیشه که ایشون بخواد تفصیل بده. بله این ایشون استفاده کرده، بله این مثالایی که شما زدی شروطه. خب اگر ابو حنیفه بود ممکن چهار تا مثال دیگه غیر شروط هم می آورد. اما پاسخ سوم، پاسخ بیضاوی در کتاب منهاج الوصول الی علم الاصول است. ایشون در جواب از استدلال ابو حنیفه در ما نحن فیه می فرمایند کلمه الا در مثل لا صلاة الا بطهورین در حصر حقیقی استعمال نشده است تا مفید اثبات در مستثنا باشد، بلکه به صورت مبالغه وجود صلات یا صحت صلات محصور به وجود طهارت معرفی شده است و مقصود ارائه جایگاه مهم طهارت در بین تمام شرایط صلات در تحقق صلات صحیح است و همینطور در لا نکاح الا به ولیین حصر حقیقی اراده نشده است و به نوعی از مبالغه می خواهد اهمیت اجازه ولی و نقش مهم آن را در تحقق نکاح صحیح بفهماند، مثل اون جایی که پیامبر مکرم اسلام می فرماید الحج عرفتون، داریم الحج عرفه. خب اینو که داره میاد میگه، خب معنیش این نیست که حج مسابقه با عرفه است، محصور در عرفه است، میخواد اهمیت وقوف در عرفه رو در بین تمام ارکان بفهمن. ایشون اینو میگه، میگه اصلا کلا این الای در اینجا نمیگیم حصر نیست، حصر نیست که مخاطب مبالغه‌ای به صورت مبالغه‌ای در واقع چیزی رو و اهمیت یک چیز رو ارائه بده. اونجای استثناء از نفی مفید اثبات است که حصر در اونجا حصر حقیقی باشه.
اضافی باشه مفید اثبات در مستثنا هست، اما به صورت لاولایی.
علت جدا کردنش مبالغه و اهمیته.
خب بله بحث ما مبالغه و همه
اگه بود اثبات است که لا صلات الا به طهورن به این صورتی نشه میشه که یسه و صلات مع طهورن مع وجود شرایط اخرى. خب نه. اضافی معنی
نه. نه خب حالا همین نه اگر حقیقی باشه اگر حقیقی باشه
باشه یعنی فقط همین
خب درسته دیگه خب همین دیگه ولی اون که نیست
اضافی باشه معناش این است که این باشد حکم ثابت است البته مع فرض شرایط خب. اضافی معناش اینه
خب.
نه اینکه حکم در مستثنا
نه ببینید از این جهت ما منظورمون از اضافی اینه که منظورشون اینه نه منظور ایشون نه ببینید حالا منظور ایشون از اضافی یعنی اضافی رو تقریبا اصطلاح منه در کلام ایشون نیست نه ببینید اصلا نظر ایشون اینه که میگه الا در معنای اصلا حصر حقیقی که حصر هست استعمال نشده الا در اینجا جهت مبالغه است
اضافه اختراعات شما
بله بله حالا کلمه اضافه رو چیز نکنید بله نه درسته ممکنه این به ذهن بیاد
که خودش با اصل حقیقی یعنی که در اصل حقیقی حکم برای این موضوع ثابت است مطلقاً در حصر اضافی حکم برای این موضوع ثابت است به نحو
لفظ حالا درسته لفظ اضافه رو چیز نکنیم فقط از این جهت بله بله در حصر حقیقی میگه استعمال نشده است بل میگوید بلکه این جهت مبالغه است
نه این تا مفید اثبات در مستثنا باشدم داره عبارتش نداره
حالا ما دیگه ترجمه شون گفتم دیگه در حصر حقیقی استعمال نشده خب نه در حصر حقیقی استعمال نشده تا مفید اثباتی درسته مشکل نداره بلکه ببینید بلکه این
اثبات در مستثنا مطلقاً باشه
خب حالا اشکال مطلقاً باشه بعد ادامه‌ش هم کلمه حصر اضافی رو من حصر اضافی گفتم نه خب دیگه درسته بلکه به صورت مبالغه است
نه اینشو میگیم مفید اثبات در مستثنا مطلقاً باشه
بله حالا او کلمه مطلقاً اضافه بشه به خوب
بله اضافه مفید اثبات هست
اما به زمینه دیگری بله بلکه میگه به صورت مبالغه است اصلا کلاً الای اینجا الای است که جهت مبالغه در مطلب و در واقع محصور کردن ظاهری که بخواد اهمیت این شر رو برساند عرض میکنیم این توجیه هم به نظر خلاف ظاهره این عبارات با حفظ استثنایی بودن الاست بله استثنایی بودن الاست و اظهار اهمیت این شروط بدون استفاده از ادات استثناء هم امکان پذیر بود که بفرماید الصلاه به طهور یا الصلاه طهور کما این که گفت الحج عرفتون این که شما الا رو استثناء بگیرید بعدم بگید الا برای فقط مبالغه آمده این خلاف ظاهره این دلیل میخواد خب میتونست بگه از صلات و طهورم میتونست مثلا خدمت شما عرض بشه بگه که ان نکاحو به ولیه اصلا الا نیاره یعنی از الای استثنایی استفاده نکنه تا اهمیت این شر رو در حقیقت چکار کنه؟ اظهار بکنه لذا این پاسخ نمیتونه خیلی پاسخ قانع کننده ای باشه بله حالا او صحت و کمال و اینا خب مطرحه در اونجا بله صحت و مطرحه اما پاسخ چند موقع چند تا پاسخ شد تا بلان سه تا پاسخ چهارم پاسخیست که مرداوی دمشقی در کتاب التحبیر نگید فرد غیر مهمی ها نه خیلی مهمه از علمای اصول نه متعددم بعد قبلا ذکر کردیم التحبیر فی شرح تحریر بود تحریر اصول الفقه بود باشه تحبیر بله هی احمدی اینشون از ابن حاجب نقل میکند حالا ببینید جواب چیه جواب ایشون جالبه که ابن حاجب در پاسخ به ابو حنیفه میگویند اساسا ما حدیثی با عنوان لا صلاة الا به طهور نداریم که به صورت جمله استثنائیه وارد شده باشد. بلکه این حدیث در صحیح مسلم با لفظ لا یقبل الله صلاتن بغیر طهور دارد، با عنوان در یعنی در صحیح مسلم با عنوان لا یقبل الله صلاتن بغیر طهور دارد. حالا جالبش اینجاست که حالا گم یا توجه نمیشه جوره، و ابن ماجه با لفظ لا تقبل صلاتن الا به طهورن وارد شده است. یعنی در واقع دوباره شد چی؟ این استثناء دیگه. میگه لفظ ما به این صورت که لا صلات الا به طهورن باشه نداریم. خب درست نداریم، چی داریم؟ میگه دوتا لفظ داره، یک لا یقبل الله صلاتن به غیر طهور، خب درست، یه دیگه استثناء نیست، یکیم دومی. عرض میکنیم این پاسخ خب حالا ببینید، عرض میکنیم این پاسخ در خصوص لا صلات الا به طهور درست است، ولی در باره لا نکاح الا به ولیین که درست نیست. خب نه، حالا بر اساس مبنای خودشون دارن معرفی میزنن. حالا عرض میکنیم بله، چون حدیث، ولی درباره لا نکاح الا به ولیین درست نیست. چرا؟ چون حدیث با همین لفظ لا نکاح الا به ولیین از خود پیامبر مکرم اسلام به صورت متواتر وارد شده است، مضافاً بر این که برای ما پاسخ نخواهد شد، چون حدیث لا صلاة الا به طهورین در منابع ما وارد شده است، هرچند بعضی سندها ضعیف لکن مشهور و قابل قبول می باشه. لذا این نمیتونه خیلی پاسخ قانع کننده باشه، اما پاسخ پنجم باشه دیگه، برای فرق زرکشی در البحر المحیط مطلب کنه، پاسخ آیا خون میده که پاسخ درستی هم هست، مبنی بر این که ببینید مستثناتون چیه، مستثنامنمون چیه، بعد میبینیم اصلا اون مجانست و اینها برقراره یا برقرار نیست و اثبات هم درست میشه. اما پاسخی که پاسخ اولی که آیا خون میدن، پاسخ دومش خیلی مهم نیست.
قضیه توهینی که آقای روحانی توی چیز معدن اینا کردن شما در جریان هستیم، چیزی نظرتون که واقعا میگن قاضی بود و چرا باید ما در جریان باشیم؟